معنوی و بزرگی بود که هرچند یگانهای حیدریون و عرضم خدمت شما که فاطمیون و زینبیون و گردانهای اهل سنت که آمدن برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و اجازه ندادند که تعرضی با اونجا بشود، امروز همه این خانواده ها این امت سوریه در انتظار هستن که تو اون بخش های سازندگی هم بیان به میدان. کشورهای مثل چین و روسیه و حتی ترکیه که امروز متاسفانه بخشی از خاک سوریه رو در اختیار داعشیان نگه داشتن، امیدواریم اینها آزاد بشه هرچه زودتر. ما به دنبال استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی و شعاری که دولت ما دارد بر اساس عدم دخالت در امور داخلی دیگران، ما بتونیم با مشورت، با کمک، با همفکری، با حضور اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی، همون که آقای رئیس جمهور هم در دیدار با تجار و بازرگانان همه اعلام کردن، مهیا هستند که با اعزام حداقل سالی 50,000 نفر زوار برای زیارت و متقابلا حضور اونها در ایران اسلامی بتونیم.
خب برای رفتن این زوار چه شرایطی؟ چون یکی از تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد در خصوص تسهیل سفرهای زیارتی بود. چه ابعادی داره این سفر؟
ببینید دو تا بحث هست. یک بحث ترانزیت زمینی است که زوار برن از عراق با زیارت عتبات عالیات از اونجا مشرف بشن، یک استراتژی این هست. نگاه بعدی هم رفتن با هواپیما است که سازمان هواپیمای کشوری دارن مطالعه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و امیدوار هستیم که پروازها زیاد پیدا بکنه. بخشای خصوصی همینجا از فرصت من استفاده بکنم، دعوت میکنم شرکت‌های هواپیمای خصوصی هم برنامه داشته باشن. از قدیم الایام مخاطرمون هست در کنار ماهان، ایرانیر و تابان و حتی کیش ایر و در مناسبت ها سایر شبکه ها می آمدن برای کمک رسانی، به نظر من تو دستور کار داشته باشن. فرصت بسیار خوبی موضوع گردشگری و توریسم و حتی توریسم درمانی، چون حجم خسارات تو سوریه خیلی زیاد بوده. امروز معلولا، جانبازا، اینا همه به کمک نیاز دارن. جمهوری اسلامی هم یک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی که همراه تو هم با تجربه تو این بخش ها پیشرفت داشته باشه. هرچه بیشتر بین نخبگان، بین علما، بین دانشگاه ها و مراکز علمی تخصصی این رفت و آمد ها توسعه پیدا بکنه و بتونیم هم انتقال تجربیات داشته باشیم، هم بتونیم از مجموعه محصولاتمون مردم اونجا استفاده بکنن و در آخر بتونیم یک روابط بسیار پررنگ اقتصادی که مورد رضایت مقام معظم رهبری و همه شهدا از جمله شهید سلیمانی هست رو انشالله بتونیم انجام وظیفه
کنیم. انشالله. خیلی متشکرم جناب سهرابی دستیار محترم وزیر خارجه که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. بریم سراغ نظرسنجی امروز و سوال نظرسنجی که دادیم، ببینیم که چه خبر هستش. 0912 شاروان پایینی 1558 ایشون گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 916-20-32 گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0912-66-51 هم گزینه 1 رو انتخاب کن. چه شده؟ صفر 911-97-35 گزینه 2 رو انتخاب کن. همچین گزینه 1 و 2 دارن دوشا دوشا هم حرکت میکنن. صفر 913 شارقم پایانی 55-30 اصلا نمونه گزینه 1 انتخاب کردن، نه 2 رو نوشتن، خیلی کم. سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. به اعتقاد شما عملیاتی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند جلوی سوداگری در بازارها را بگیرد؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر، سه موارد دیگر رو شما بگید. 30,000 10,35 شماره پیامک ماست. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این همه پیامکی که برای ما فرستادید و مشارکت کردید، البته در سوال نظرسنجی ما. اما بریم سراغ بخش پایانی برنامه رویداد امروز و اون هم موضوع شکل‌گیری برگ دیگری از دیپلماسی ایران و تلاش برای روابط سیاسی با مصر هستش. آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، دبیر ستاد راهبردی صنفی دهه 50، سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتین. بفرمایید که بعد از اقدام راهبردی ایران در روابط با عربستان، بالاخره حالا دیپلماسی ما تو منطقه ابعاد جدیدی رو باز کرد و گفته میشه که با کمک عراق قرار هستش که بحث روابط با مصر هم اتفاق بیفته و در حال رایزنی هایی در این خصوص هستیم. اساسا روابط ما با مصر چقدر حائز اهمیت هست آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته اگه من بخوام خلاصه اشاره بکنم، ببینید ما در منطقه‌ای قرار گرفتیم که خب این منطقه از یک طرف چالش‌های متعددی داره، از یک طرف توافقات متعددی طی این دهه‌ها داشته و از یک طرف هم پتانسیل‌ها و نیازهایی داره. یعنی این مجموعه‌های متعددی که گاهی با هم تعارض هم دارن به نوعی تعیین میکنه که روابط بین کشورها چگونه باشه. من البته حالا چون فرصت نیست فقط یه اشاره ای میکنم به این که خب در این منطقه حداقل 4 جنگ بزرگ در به خاطر مسئله فلسطین اتفاق افتاده، چندین جنگ اسرائیلیا با لبنانی ها و غزه داشتن. پس خیلی منطقه بحرانی، یعنی کمتر منطقه به دنیا پیدا میشه که دارای همچین شرایطی باشه. حالا بگذاریم از بحران‌های اقتصادی، اختلافات مرزی، اختلافات سیاسی و غیره، ولی خب تلاش‌هایی که طی این دهه‌ها شده که مثلا به نوعی این بحران‌ها مدیریت بشه، عمدتاً توسط آمریکایی‌ها این طراحی ها شده و مدیریت شده، مثل کمپ دیوید یا اسلو یا توافق با اردن یا مثلا طرح خاورمیانه بزرگ یا طرح معامله قرن یا طرح ابراهیم. اینا مجموعه طرحهایی است که آمریکایی‌ها تلاش میکردن که این بحران ها رو خودشون مدیریت کنن در مسیر منافع آمریکا و اسرائیل، ولی خب عمده این تلاش ها با شکست مواجه شده و به همین دلیل در حقیقت میشه گفتش که مدیریت آمریکایی که به نوعی با مصر هم شروع شده این مدیریت و کم دیوید، یعنی با کاپیتانی مصر در حقیقت کار شروع شده، ولی به هر صورت منطقه بحرانهاش نه تنها حل نشده بلکه هر به تدریج افزایش هم پیدا کرده و بحران روی بحران اضافه شد. ولی خب حالا علارغم این بحران ها دولت های منطقه احساس میکنن که نیازهایی دارن و پتانسیل هایی دارن، مثلا پتانسیل توریسم در منطقه یا پتانسیل روابط اقتصادی یا نیازهای امنیتی یا تجارت یا بحثی از این قبیل. خب آیا بایستی تلاشی از طرف خود دولت منطقه صورت بگیره برای حل بدون اینکه طرح رو آمریکایی‌ها طراحی کنن؟ اینجاست که فکر میکنم از این دریچه میتونیم وارد بحث ایران و مصر بشیم. یعنی طبیعتاً دو تا اگر دولت‌های بزرگ منطقه رو بخوایم نام ببریم، میشه ایران و مصر رو هم به لحاظ تاریخ تمدنشون و هم به لحاظ نقش سیاسی تاریخی طی دهه‌های گذشته رو کشور مهم بدون. اینکه حالا ایران بارها اعلان کرده که ما حاضریم روابط به نوعی تیره رو با مصر پایان بدیم، مصری ها طی سالهای قبل که معمولا این قدم جلو نمیگذاشتن، حالا اخیرا از زمانی که اون اجلاس اردن در موضوع بغداد دو تشکیل شد و اون دیدار کوتاهی که بین وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور مصر شکل گرفت، از خیلی کوتاه و خیلی حالا به نوعی اولین دیدار رسمی،
بله،
و بعد از این که گفتگوهای ایران و عربستان هم شکل گرفت، اینجا به نظر میاد که عراقی ها که همیشه تلاش کردن طی این سالهای اخیر میانجی روابط باشن بین ایران و دولت‌های عربی، اما از اینکه عربستان یا کشورهای دیگه، اون اجلاس در اجلاسی که مجمع تمدن‌های کهن در عراق برگزار شد در آذر ماه گذشته، عراق در حقیقت این نقش رو شروع کرد در رابطه ایران و مصر. نخست وزیر عراق اونجا یه پیشنهادی داد به وزیر خارجه ایران که ما میخواییم که اگر موافق باشید میانجیگری کنیم و گفتگوهای ایران مصر شروع بشه با میانجیگری عراق.
بله.
خب ایران هم موافقت رو اعلان کرد. طبیعتاً واکنش مصر الان مهمه، کمان که سخنگوی وزارت خارجه ایران به نوعی اعلان کرد که هم مصر مهمه و هم افزایی روابط ایران و مصر نیاز هست. الان واکنش های رسمی مصر رو باید منتظر باشیم. البته به نظر من ایران نباید بیش از این دیگه واکنش،
یعنی ممکن استقبال بکنن یا نکنن، یعنی شما متعددید ممکن حتی استقبال هم نکنن از پیشنهادهایی.
خب مصری ها درسته که تو اون دیدار کوتاهی که بین رئیس جمهور مصر صورت گرفت با وزیر خارجه ایران در اردن بالاخره آغاز بود، اما بایستی یه واکنش هایی از طرف دولت مصر، مثلا از طرف وزارت خارجه مصر یا از طرف ریاست جمهوری مصر اعلام بشه، چون بیانیه که ریاست جمهوری مصر بعد از توافق ایران و عربستان داد متاسفانه بیانیه مناسبی نبود.
بله.
بیانیهش این بود که یعنی به نوعی اعلام میکرد که ما امیدواریم این توافقات تأثیری در سیاست خارجی ایران بگذاره.
بله.
یعنی در واقع به نوعی مصری‌ها میگن که این جمله مناسبی نیست که دفتر ریاست جمهوری مصر اعلان
خیلی کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر، ما متاسفانه فرصتمون محدود هستش. اگر جایی جمله جنبندی دارین 10 ثانیه فرصت دارین بفرمایید.
من جنبندیم تقریبا همین بود، یعنی ایران باید صبر کنه تا مصری ها واکنش رو آغاز کنن.
بله.
دیگه ایران واکنشش رو اعلان کرده دیگه و سخنگوی وزارت خارجه حرفش رو زده، باید منتظر باشیم تا اونها بگن که نباید ایران بیش از این
واکنشی نشون بده.
واکنشی داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح زاده، دبیر ستاد راهبردی صنفی دهه 50، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
زنده باشین. خدا نگهدار. ممنونم که شنونده برنامه امروز رویداد هم بودید. از شنوندگان عزیز و ارجمندی هم که مشارکت داشتن در سال نظرسنج ما بسیار سپاسگزارم. تا فردا و رویدادی دیگر، خداوندیا رو نگه دارید.
روزتون خوش دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 13:16 دقیقه است و برنامه بعدی ما چگونه زندگی کنیم تقدیم به شما.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت حل مسئله از جمله مهارت‌هایی که مورد نظر هست و در زندگی بسیار بسیار به کار آدمی میاد، مهارت حل مسئله است. ما باید بیاموزیم که مسائلمون رو حل بکنیم. با کمک گرفتن از آیات قرآن کریم، سوره مبارکه بقره آیه 152 به موضوع کمک گرفتن مستمر از خداوند مهربان میرسیم. آیه بسیار گویایی هست. خداوند می‌فرماید پس بیاد من باشید، یعنی در گذرگاه زندگی، در آنجایی که آدمی تشخیص میده به سنی میرسه که سن بلوغ عقلانی است، تا زمانی که در حقیقت خداوند مقدر میکنه و از دنیا میره. این بازه طولانی حیات، خدای مهربان می‌فرماید دمی از یاد من و از دل سپردن به من غافل نشید. اصطلاحاً کمک گرفتن از خداوند مهربان. ای گدایان خرابات، خدا یار شماست. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. در حقیقت این بیت شعر همان دعوت همگانی رو داره، میگه چگونه از مخلوق خدا تقاضایی دارید که انگار که در حد توان خداست باید برآورده بکنه. برای همین خود این یک دانشی رو ایجاد میکنه، دانشی که به آدمی میگوید مهارت من در حل مسئله باید این باشه که پیوسته و هماره کمک بگیرم از خداوند مهربان. سوره مبارکه بقره آیه 152.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید. نسبت ما با خدای مهربان چه نسبتی است؟ نسبت بندگی است، و همین نسبت بندگی مهارت حل مسئله میاره. یعنی من در مسیر زندگی اگر به مسئله یا مسائلی برخورد میکنم، من کیم؟ من بنده خدای الرحمنم. وقتی بندم و اسمم روی منه، یعنی نسبت من با خالقم بنده است، انتظار میره که از خدای خودم توقع داشته باشم و به دو دست دعا بخوام که برای من اون مسئله رو حل کنه. فراتر از اون، یادی که میکنم مهمه. دیدید در هنگام غم، در هنگام دشواری، در هنگامی که مصیبتی به آدمی اصابت میکنه، اون یاد کرد از همه مهمتره. یعنی ذهن من در گروه کدام معنا و مفهومه؟ اگر ذهنم رو به خدای احد و صمد بسپارم، به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام، کاسه سرت رو به خدا بسپار، به دور دست مسئله نگاه کن، و وقت مسئله برات حل میشه توسط اراده خودت و عنایت آفریدگار پروردگار. سوره مبارکه بقره آیه 152.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
اینجا رادیو گفتگو، با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 13:21 هست. دوستان، یکی از کلیدهای موفقیت داشتن نظم در انجام دادن کارهایی که باید انجام بدیم، حتی اگر میلی به انجامشون نداریم، اما میدونیم که مهم هستن و باید حتما انجام بشن. امیدوارم که همیشه در زندگی برنامه ریزی داشته باشیم و از لحظه های عمرمون به خوبی استفاده کنیم تا خودمون و اطرافیانمون از نحوه کارمون راضی باشن. با رادیو گفتگو همچنان همراه باشید.
یکی بود، هنوزم هست، پویش کشوری ایران، دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو، دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دوستان عزیز، و خدمتون عرض کنم که ساعت همکنون 13:23 است و حتما شما بهتر از من میدونین که چالش ها برای سرگرم کردن زندگی هستن و غلبه بر اونها باعث معنادار شدن زندگی. پس انسان های قوی هرگز از چالش ها نمیترسن و اونها رو سعی میکنن که از سر راهشون بردارن تا زندگی با معنا تری داشته باشن. درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
من ترابم تراب منم، من ترابم تراب منم، زهر زند نوای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من. بر رخ من نشان کشم، چرخ فلک حسد بره، زن چه کند به جای من، زن چه کند به جای من.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، تشکر فراوان از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 13:30 رسیدیم و زمان شنیدن برنامه زنده گفتگوی اجتماعی. بشنوید.